بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 282 به حول قوه الهی سوره 17 سوره مبارکه اسراء رو شروع میکنیم که آغاز جزء 15 قرآن کریم هم هست. خدا رو شکر میکنم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. اگر شما هم پا به پای من تا اینجا اومدید، شکرگزار خدای متعال باشید که این لطف رو در حق ما کرده و به ما این توفیق رو داده که در محضر قرآن کریم باشیم، بر سر این سفره رحمت الهی حاضر بشیم و به مقدار ظرفیت خودمون از این سفره طعام معنوی برگیریم. انشاءالله خدای متعال لطف کنه و قرآن کریم رو نور وجود ما قرار بده، نور قلب ما قرار بده، نور چشم ما قرار بده، جهان پیرامون خودمون رو با این نور ببینیم و صراط مستقیم رو با این نور حرکت بکنیم و از وسوسه های شیاطین، چه شیاطین جنی و چه شیاطین انسی، به کمک این نور رهایی پیدا بکنیم. خب سوره اسراء دو تا نام دیگه هم داره، یکی سوره سبحان، چون که این سوره با سبحان شروع شده. سبحان الذي اسرا بعبده، سبحان تنها سوره ایه که با سبحان شروع شده و بحثی هم هست که حالا من همینجا اشاره میکنم که آیا این سوره رو هم میشه جزء مسبحات حساب کرد یا خیر، چون در مورد 5 سوره اتفاق نظر هست که جزء مسبحات هستند: سوره های حدید، حشر، جمعه، صف، تقابل، که بعضیشون با سبحه فعل ماضی شروع شدن، بعضی ها با یسبحو. اما در مورد اعلا که با سبح شروع شده یعنی امر، و در مورد اسراء که با سبحان شروع شده اختلاف هست. ولی به نظر میرسه که این قول که ما این دو سوره رو هم جزء مسبحات بدانیم قول بهتری میتونه باشه، چون در واقع هر 7 سوره به نحوی درباره تسبیح و تقدیس خدای متعال سخن خودشون رو و مطلب رو شروع کردند. به بنی اسرائیل هم این سوره رو یاد میکنن، چون به ماجرای بنی اسرائیل هم در این سوره اشاره شده. میدانیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه 2 فرزند داشت، اسحاق و اسماعیل. اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب. یعقوب 12 فرزند داشت که یکیش حضرت یوسف سلام الله علیه بود، و یعنی 12 تا پسر داشت. و لقب جناب یعقوب اسرائیل بود. اسرائیل در عبری یعنی سرباز خدا یا عبد خدا، بنده خدا، همون عبدالله در عربی. و بنی اسرائیل رو بنی اسرائیل میگن به خاطر اینکه اینها نوادگان و فرزندان یعقوب سلام الله علیه هستند. این سوره لحاظ مضامینی که داره مشترک هست، اشتراکاتی یعنی داره با 4 تا سورهی که بعدش آمدن، یعنی سوره های کهف، مریم، طه و انبیا. این هم خاطرتون باشه، حالا انشالله که وقتی اون سوره ها رو هم میخونیم مضامینشون رو با این سوره مقایسه بکنیم. ضمن این که هر 5 تا سوره هم مکی هستند، پس هم سوره های مکی هستند و هم این که به لحاظ مضمون با سوره اسراء مشابهت دارند، پشت سر هم اومدن و مخصوصا در قصه هایی که در این سوره ها بیان شده. در مورد تعداد آیات این سوره 111 تا آیه داره، منتها یک قول هم این هست که با ادغام آیات 107 و 108 بشه 110 تا آیه، چون اگر آیات 107 و 108 رو ملاحظه بفرمایید پیوند معناییشون به گونه ای هست که پشت سر هم اومدن و میشه اونها رو یک آیه در نظر گرفت. پس این هم نکته ای که در مورد تعداد آیات این سوره مبارکه هست. این سوره هرچند یعنی همونطور که میدونید با سبحان شروع شد و با دیگر تسبیحات اربعه ادامه پیدا میکنه و در آیه پایانی این سوره مبارکه اگر ملاحظه بفرمایید تسبیحات اربعه تکمیل شده. آیه پایانی آیه 111 به این شکل هست: و قل الحمدلله. پس چی شد؟ سبحان الله و الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل و کبره تکبیرا. یعنی هم مضمون لا اله الا الله رو داره و در پایان هم که الله اکبر رو داره. بنابراین این سوره محوریتش با تسبیح و تقدیس خدای متعال هست و همونطور که باز حتما شنیدید سوره اسراء رو وقتی یاد میکنیم بیاد معراج رسول الله صلی الله علیه و آله هم میفتیم، هرچند که در این سوره به ماجرای معراج تصریح نشده، منتها از همین آیه اول این سوره و حرکت شبانه‌ای که اتفاق افتاده از مسجد الحرام به مسجد الاقصا روایات بحث معراج رو هم مطرح فرمودن که البته در سوره نجم بحث معراج با صراحت آمده. بنابراین اصل معراج قطعی است و اینکه معراج ها احتمالاً این هم باز جزء موارد قطعی میتونه تلقی بشه که متعدد و متنوع بوده و یک معراج هم این معراجی هست که سوره مبارکه اسراء به اون اشاره داره و سوره مبارکه نجم به اون تصریح داره، اون دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا در سوره مبارکه نجم آمده، یعنی اونجا به سیر آسمانی هم اشاره شده در حالی که اینجا فقط به سیر زمینی اشاره شده. سال نزول این سوره تقریبا 12 بعثت هست، حدود 17 ماه پیش از هجرت. ما برخی از مفسران گفتن که بعضی از آیات، البته آیاتی که خیلی کمی هست، ممکنه که مدنی باشه، اما برخی هم این رو نپذیرفتند. اما به لحاظ رویکرد راهبردی که ما در این تدبری که در قرآن کریم داریم بیشتر اون رویکرد راهبردی رو تعقیب میکنیم و اولویت ما در این تدبر هست، این نکته رو خدمتتون میخوام عرض بکنم که برای تدبیر امور دین و دنیای مردم و برای توفیق در ریاست امور دنیوی و اخروی مردم که از شؤون رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله بود، لازم بود که خدای متعال اطلاعات راهبردی هم در اختیار اون حضرت قرار بده. یعنی به عبارت دیگه اینطور ما میتونیم بگیم که لازمه هر گونه مدیریت راهبردی موفق و هر گونه تدبیر امور دین و دنیای مردم به نحوی که توفیق داشته باشه و موفق باشه و از کارایی و کارآمدی برخوردار باشه، داشتن اطلاعات راهبردی هست و عمل به اون اطلاعات راهبردی. این اطلاعات راهبردی آنچنان که ما از قرآن کریم میفهمیم، شاید ما اینطور بتونیم بگیم که در اختیار رسول مکرم اسلام از ناحیه خدای متعال قرار گرفته. هم اطلاعات دنیوی در اختیار اون حضرت قرار گرفته و هم اطلاعات اخروی. به لحاظ دنیوی این اطلاعات در سه سطح لازم بود در اختیار حضرت قرار بگیره که شاید بتونیم بگیم برخی از سوره های قرآن در این جهت این اطلاعات رو در اختیار اون حضرت قرار داده. یک، اطلاعات مربوط به سطح محلی، یعنی همون مکه‌ای که حضرت فعالیت خودش رو و بعثت خودش رو از اونجا شروع کرد و مأموریت خودش رو از اونجا شروع کرد. سوره هایی مثل سوره فیل و قریش این اطلاعات رو در اختیار حضرت قرار دادن که سابقه مکه چگونه بوده، این مکه رو تهدیداتی در گذشته متوجه شده و به لطف الهی مردم مکه از اون تهدیدات رهایی پیدا کردند. بنابراین فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. و همینطور آیات دیگری که در برخی از سوره های مکی آمده، از جمله در سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه که پیش از این خواندیم، اینکه خانه کعبه رو چه کسی بنا کرده و تاریخچه اینجا چگونه بوده و الی آخر. دسته دوم اطلاعات منطقه‌ای هست، یعنی اطلاعاتی درباره منطقه در اختیار رسول مکرم اسلام قرار بگیره که همین سوره اسراء از سوره هایی هست که اطلاعات منطقه‌ای رو در اختیار حضرت قرار میده. در فضای اطلاعات منطقه‌ای به نظر میرسه که بنی اسرائیل و مسجد الاقصا و فلسطین و اون مناطق از اهمیت برخوردار باشن. دلیلش هم اینه که تنها پیامبر و تنها امت و گروهی که پیش از اسلام اینها موفق به تشکیل دولت شدند، دولت‌های بزرگی تشکیل دادند، دولت حضرت سلیمان، دولت حضرت داوود و دولت مثلا طالوت و بعضی دولت‌های دیگه، و موفق به جامعه سازی شدند، موفق به دولت سازی شدند، موفق به تمدن سازی شدند، اینها بنی اسرائیل بودند. در حالی که مسیحیت حالا رفتن سراغ امپراتوری روم که اون رو در ادامه اشاره خواهم کرد. این اطلاعات راهبردی مربوط به سطح منطقه و بنی اسرائیل هم در سوره های مختلف در مکه در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفته، از جمله همین سوره مبارکه اسراء هست که باز اطلاعات راهبردی مربوط به بنی اسرائیل رو در اختیار حضرت قرار میده و دوران شکوفایی و تنزل اینها رو بیان میکنه. اینکه ما به بنی اسرائیل هشدار داده بودیم که شما دوبار در زمین گرفتار استکبار و فساد خواهید شد و هر دوبار توسط مخلوقاتی دیگر، بندگانی دیگر که اونها هم مثل شما بندگان خدا هستند به لحاظ تکوینی و آفرینش، سرکوب خواهید شد. و سطح سوم سطح بین الملل هست، اطلاعات مربوط به آرایش قدرت در سطح نظام بین الملل و دنیای اون روز هم در اختیار حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار میگیره که این اطلاعات در سوره روم به اون حضرت منتقل میشه. غلبت روم و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین و یوم اذن تا میرسه اینجا یفرح المؤمنون الی آخر. لله الامر من قبل و من بعد، یوم اذن یفرح المؤمنون به نصرهی تا آخر. ببینی حالا انشاءالله میرسیم بعدا سوره بارک روم رو هم تحلیل خواهیم کرد. اونجا بحث وضعیت قدرت در صحنه بین الملل اطلاعاتش در اختیار حضرت قرار میگیره که امروز رومی ها مغلوب شدن، به زودی در آینده‌ای که بین 3 تا 7 سال بیشتر طول نخواهید کشید ایرانی ها هم مغلوب خواهند شد. یوم اذن یفرح المؤمنون، در اون روزی که دیگه هر دو ابر قدرت درب و داغون شدن و شکست خوردن و قدرتشون تضعیف شده، مؤمنان خوشحال خواهند شد. چرا؟ چون فضای بین المللی برای گسترش اسلام آماده میشه و اسلام بدون هیچ دغدغه‌ای میتونه پیشرفت خود و پیشروی خودش رو در صحنه بین الملل تداوم ببخشه. این بخش اول، یعنی اطلاعات راهبردی دنیای اون روز به طور کامل در اختیار حضرت قرار گرفته در 3 سطح: سطح محلی، سطح منطقه‌ای و سطح جهانی. که خب در سطح جهانی تکلیف مسیحیت هم معلوم شد، چون مسیحیت در قالب امپراتوری روم آرایش قدرت پیدا کرده و ایرانی ها هم که در قالب دین زرتشتیگری و اون آداب و رسومی که داشتن، به هر حال قدرت دیگری هم که در اون روز نبود دیگه، چون قدرت 2 قطبی بود، 1 قطب ایران بود و 1 قطب هم امپراتوری روم بود، هم از روم شرقی و غربی. اما یک بخش دیگری از اطلاعات که برای کسی مثل رسول الله صلی الله علیه و آله لازمه، اطلاعات از عقبا هست، اطلاعات از آخرت هست، اطلاعات از برزخ و قیامت هست. این اطلاعات به نظر میرسه، شاید اینطور بشود گفت، من روی این کلمه شاید اصرار دارم که بهش توجه داشته باشید، شاید اینطور بشه گفت که اینها از طریق معراج در اختیار حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار میگیره، چون طبق روایاتی که داریم در معراج هست که حضرت با گذشته انسان ها، وضعیت کنونیشون، با گذشته عالم و انسان، با وضعیت کنونی انسان و با وضعیت آینده انسان ها اونجا به شکل ملموس مواجه میشه و از ناحیه خدای متعال آشنا میشه. اونجا بر حضرت روشن میشه که ثواب و عقاب چه بلایی میتونه سر انسان بیاره اگر گناه کنه و چه پاداشی داره اگر ثواب بکنه. اصناف مختلف گروه های انسانی رو اونجا حضرت میبینه، کسانی رو که دارن عذاب میشن و کسانی رو که در سعادت و خوشبختی به سر میبرن، که خب بعد اینها رو در اختیار مسلمان ها هم قرار میده. بنابراین اسراء، چه اون سیر زمینی و چه اون سیر آسمانی، هر دو با روی کرده راه بردی برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله دستاوردهای راه بردی بسیار مهم می‌دارند. لذا در همین آیه اول ما می‌بینیم که هدف اسراء رو لنوریه من آیاتنا ذکر می‌کنه، یعنی این سیر اتفاق افتاد تا ما آیات خودمون رو، برخی از نشانه‌های خودمون رو به او نشان بدهیم. که خب یکیش در ارتباط با بنی اسرائیل همینه که شما ببینید یک امت دینی که هم کتاب داشته، تورات، هم دولت داشته، چطور گرفتار فساد و استکبار شده. پس ای رسول ما، تو به مسلمان ها این رو هشدار بده، این خطر چیزیه که ممکنه مسلمان ها رو هم تهدید بکنه. اگر مسلمان ها هم مواظبت نکنن از اونچه خدا فرموده است، گرفتار استکبار بشن، گرفتار فساد بشن، گرفتار ظلم بشن، اونها هم همین سرنوشت رو خواهند داشت. خدای متعال با کسی رابطه خیشاوندی که نداره، پارتی بازی که نمیخواد بکنه، که سنت هایی داره، یک قواعدی داره. هر کس الهی باشد، خدا او رو از مهر و رحمت و عطوفت خودش برخوردار میکنه و اون کسانی که راه ظلم و غضب و فساد رو در پیش بگیرن مورد غضب خدای متعال قرار خواهند گرفت. خب حالا با این مقدمه که عرض شد ما وارد این سوره مبارکه میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. به نام خداوند بخشنده مهربان. خب این زیباترین نماد اسلامیه. وقتی که ما میگیم به نام خدا یعنی خدا رو دوست دارم، یعنی به خدا عشق میورزم، یعنی خدا معبود منه، یعنی خدا حامی منه، یعنی من در کار خودم میخوام رنگ الهی بر کار من حاکم باشه. به غیر خدا یعنی من توجه ندارم، واله و شیدای غیر خدا نیستم. خب هر چقدر معرفتمون به خدا بیشتر باشه، این بسم الله گفتنمون برامون جذابیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی سعی خواهیم کرد مانوس بشیم که هر کاری میخوایم انجام بدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. از خونه میایم بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ای رو میخوایم شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه میخوایم بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر کلاس درس میخوایم بریم، بسم الله الرحمن الرحیم. هر اقدامی اگر میخواییم به ثمر بنشینه و رنگ الهی داشته باشه، ابتر نمونه، بسم الله الرحمن الرحیم. از رحمانیت خدا، از رحیمیت خدا کمک بگیریم برای اینکه اون کار ما رنگ الهی پیدا کنه، صبغه الهی پیدا بکنه. و من احسن من الله صبغتن، چه چیزی نیکوتر از رنگ الهی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک منزه است اون خدایی که سیر داد بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصى. خب مسجد اقصا البته اینجا محل بحث واقع شده. بعضی ها مثلا گفتن خب مسجد اونجا بعدن ساخته شد، حدود مثلا 70 سال بعد یا کمتر بیشتر. مثلا این چطور میگه مسجد الاقصا؟ منظور همون قبله اول مسلمین هست، یعنی همون جایی که حضرت سلیمان سلام الله علیه معبدی بنا کرده بود. بعد بگیم مسجد به معنای عام کلمه، منظور قدس هست. البته یک قول شاذی هم هست که گفتن الی المسجد الاقصا یعنی مسجد دورتر، یعنی در آسمان ها، که خب با توجه به اینکه در ادامه ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه آمده، بعضی ها نپذیرفتن. پس یک سیر زمینیه. اگر این مسجد الاقصا همین مسجد الاقصا در فلسطین منظور باشه و اون معبد حضرت سلیمان و مکان مقدسی که سنگ بنای اون البته به حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعضی ها گفتن که میرسه، خب این اسراء برای چی بود؟ این سیر شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برای چی بود؟ خب چه کسی سیر رو انجام داد؟ یعنی مبدأ فاعلی چه کسی بود؟ خدا بود. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. خدا این سیر رو انجام داده، خودش متکفل این سیر بوده. چه کسی خودش رو در اختیار خدا قرار داد؟ چه کسی این سیر رو انجام داد؟ به عبده. عبد اینجا منظور رسول مکرم اسلام هست. سیر داد بنده اش را، یعنی سیر داد خدا بنده اش را. این هم که میگه سبحان، برای اینکه یه وقت خدا نکرده به فکر ما نرسه که خدا لابد جسمه، نه، خدا پاک و منزه هست از همه نقص ها، از جمله نقص جسمانیت. خدا نامحدوده، خدا جسم نیست. خب برای چی این سیر رو انجام داد؟ لنوریه من آیاتنا، تا نشون بدهیم به او بعضی از آیات خودمون رو. خب مسجد الاقصا رو هم یک تعریفی کرده، الذی بارکنا حوله، مسجد الاقصایی که منطقه‌ای که ما برکت داده ایم پیرامون اون را. خب خیلی منطقه سرسبز حاصلخیز دارای انبیاء فراوان و مدنیت و الاخر. انه هو السمیع البصیر، خدا هم شنواست هم بینا هست. خدا متوجه این نکته بود در احوالات رسول الله صلی الله علیه و آله که او تمنای چنین سیر و سفری رو داره و میخواد با مسائل مختلف آشنا بشه. بعضی هم البته ضمیر انه رو به رسول الله برگردوندن که حالا شاید دقیق نباشه. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. حالا این سیر زمینی اتفاق افتاده، سیر شبانه اتفاق افتاده از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. خدای متعال برخی از نشانه‌های خودش رو میگه ما به اون نشون میدیم و نشون دادیم یا میخوایم نشون بدیم. حالا یکی از چیزهایی که در اختیار حضرت قرار میگیره همین تجربه قوم بنی اسرائیل هست که از آیه 2 شروع شده و تا آیه 8 ادامه پیدا کرده. میفرماید که ما دادیم به موسی کتاب را، کتاب یعنی تورات، و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، این تورات رو قرار دادیم مایه هدایت برای بنی اسرائیل، یعنی قرار شد بنی اسرائیل نقشه زندگی خودشون رو بر اساس تورات پیش ببرند. و اساره تورات این بود، الا تتخذوا من دونی وکیلا، ای بنی اسرائیل جز من را به عنوان وکیل انتخاب نکنید، اخذ نکنید، نگیرید جز مرا به عنوان وکیل. وکیل کسیه که ما امور خودمون رو به او میسپاریم دیگه، در تعبیر دینی تعبیر به توکل میکنیم. خب این آیه در بردارنده دو چیز هست، توحید و توکل. من دونی، دونی به خدا برمیگرده، الله، این توحیده. وکیلن هم که بحث توکله، یعنی فقط به خدا توکل کنید، جز به خدا توکل نکنید. اگر انسان به خدا توکل کنه یعنی ذاکره دیگه، غافل نیست. یک چنین قومی، یک چنین گروهی مشکلشون دیگه به استکبار نخواهد کشید، گرفتار استکبار نخواهند شد. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. بنی اسرائیل چیکاره بودن، کیا بودن؟ بنی اسرائیل فرزندان همون کسانی هستند که ما سوار کردیم اونها رو با نوح در کشتی، حمل کردیم اونها رو به همراه نوح در کشتی. یعنی اینا باقی مانده های ذریه حضرت نوح سلام الله علیه بودند به لحاظ تاریخی، چون یه اتفاقی اونجا افتاد که غیر ذریه نوح همه عذاب برشون نازل شد و از بین رفتن و نوح و پیروانش موندن. پس اینها وقتی به پیشینه ما برگردیم میبینیم که اساره انسانهای باقی مانده بر روی کره زمین بودن. بعد یه تعریفی هم از حضرت نوح میکنه، انه کان عبدا شکورا، همانا نوح کان عبدا شکورا، یعنی مستمرن اینجور بودها، هم عبد بود، بنده خدا بود، هم شکور بود، سپاسگزار بود. نعمتهایی رو که خدا در اختیارش قرار داده بود در جهت درست استفاده میکرد، اخلاص داشت، خالصا لله بود. پس به هویت اینها هم اشاره کرد، به پیشینه اینها هم اشاره کرد. خب حضرت نوح هم که مستحضر هستید وقتی ما در تاریخ بشر و تاریخ هویت توحیدی بشر به گذشته نگاه میکنیم، میگیم آدم ابوالبشر پدر اولیه ما هست، بعد حضرت نوح پدر دوم بشریت هست، بعد میرسیم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در سوره صافات داره که و ان من شیعتهی لابراهیم، از پیروان نوح، از شیعیان نوح ابراهیم بود، و بعد ادیان ابراهیمی رو داریم، یعنی حضرت ابراهیم دو فرزند داره، اسحاق و اسماعیل، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله به حضرت اسماعیل میرسه و از این اسلام، مسیحیت و یهودیت هم به حضرت اسحاق میرسه. خب این تاریخچه هویت دینیه. اینجا میفرماید که اینها هم نسلشون به با چند واسطه به حضرت نوح و ذریه حضرت نوح میرسه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار فکان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ای پیامبر ما اعلام کردیم. قضینا اینجا معنی اعلام کردنه. قضا معانی مختلفی داره، بستگی به کاربردش داره دیگه. اینجا به این معناست، اعلام کردیم ما ای پیامبر به بنی اسرائیل فی الکتاب، در کتاب تورات بهشون این هشدار رو دادیم، بهشون گفتیم که لتفسدن فی الارض مرتین، با این دست فرمونی که شما دارید میرید جلو، دو بار در زمین به تباهی و فساد دوچار خواهید شد. لا تفسدون، نه حتما حتما. ببینید مثل یه استادی که به دانشجو خودش میگه که با این مدل درس خوندن تو رفوزه خواهی شد، یا با این مدل درس خوندن تو نفر اول خواهی شد، یعنی از سیر کار او میشه این رو فهمید. خب ما قبلا در سوره های قبل اگر خاطر شریفتون باشه روابط بنی اسرائیل با حضرت موسی سلام الله علیه رو بحث کردیم، مخصوصا در سوره مبارکه مائده این بحث آمده بود که وقتی حضرت اینها رو دستور داد جهاد کنن اصلا گوش نکردن و گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یا فسادهای دیگری رو که اینها گرفتار شدن، انبیاء خودشون رو میکشتن و الی آخر. میگه ما پیش از هر اقدامی به اینا در تورات گفته بودیم، پیش بینی کرده بودیم که شما قطعا دو بار در زمین، فل ارض یعنی همون محدوده فلسطین که ساکن هستید، دو بار، مرتین یعنی دو بار فساد خواهید کرد، یعنی کل سیستم شما رو فساد در بر میگیره. ولا تعلن علوا كبيرا، اون فساد ناشی از برتری جویی و استکباری هست که ابلیس هم گرفتار اون شده بود. ولا تعلن، قطعا شما برتری جویی خواهید کرد، علوا كبيرا، اون هم چه برتری جویی، یک برتری جویی نژادی، به این نتیجه که متاسفانه تا امروز هم صهیونیست ها گرفتار همین مسئله هستند، یعنی بحث تبعیض نژادی و قائل بودن به اینکه بنی اسرائیل نژاد برتر هست و دیگران باید در خدمت بنی اسرائیل باشند. فاذا جاء وعد اولاهما، بار اولی که شما گرفتار فساد بشید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، ما برخواهیم انگیخت بر شما بندگانی از بندگانمون رو. این بحث بندگان منظور بندگان برگزیده نیست، بندگان به شکل تکوینی اینجا مراده، یعنی یه عده انسان‌های دیگه. عبادا لنا اولی بعث شدید، که خیلی هم صاحب قدرت و جنگاور خواهند بود. و جاسو خلال دیار، پس اونها جستجو خواهند کرد درون خانه ها را. و کان وعدن مفعولا، و این وعده حتما انجام شدنی خواهد بود، حتما انجام میشه. یعنی اونها علیه شما اقدام خواهند کرد، سرزمین شما رو فتح خواهند کرد و دنبال شما خانه به خانه جستجو خواهند کرد. ثم رددنا لکم الکره، سپس بر میگردانیم برای شما چیرگی و اون کر و فر رو که داشتید، یعنی باز وضعتون خوب میشه. ثم رددنا لکم الکره علیهم، سپس باز میگردانیم برای شما چیرگی بر آنان را. یعنی حالا نه اینکه بلا فاصله، قرنها میگذره بعد شما پیروز میشید، دوباره شما میایید دست برتر رو پیدا میکنید. و امددناکم به اموالن و بنین، کمک میکنیم شما رو با مال و فرزند که علامت ثروت و قدرته، و یعنی اموال ثروته، بنین قدرته. و جعلناکم اکثر نفیرا، جمعیت شما رو، نفیر نفرات دیگه، جمعیت شما رو بیشتر خواهیم کرد به لحاظ نفرات نسبت به دشمنانتون، شما دست برتر رو پیدا میکنید. این دفعه حواستون باشه، احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه نیکی بکنید به خودتون نیکی کردید. و این اسعتم فلاها، اگر هم بدی کردید باز به خودتون بدی کردید. اما بار دوم معلومه یعنی دوباره بدی میکنند. و اذا جاء وعد الاخره، پس چون فرا برسد اون نوبت وعده دوم، وعد الاخره یعنی نه قیامت، یعنی وعده دومی، اون فساد برای بار دوم، خب باز همین اتفاق میفته دیگه. نگفته به اسنا علیکم عبادن لنا اولی بحثن شدید، چون بالا گفته بود معلومه دیگه، دوباره بندگانی، انسانهایی رو، قدرتهایی رو بر شما مسلط میکنیم. لیسوء وجوهکم، تا چهره های شما را غمگین بسازند، یعنی دوباره حمله میکنن به شما، پیروز میشن و شما شکست خورده و غمگین و افسرده میشید. و لیدخل المسجد، و بهشون این قدرت رو میدیم تا وارد مسجد بشن، منظور هم مسجد الاقصا هست. کما دخلوه اول مره، همونطوری که در بار اول هم این اتفاق افتاد، یعنی بار اول که شما فساد کردید اونجا هم یه قدرتی آمد بر شما پیروز شد، وارد مسجد الاقصا شد. و لیتبرو ما علو تدبیرا، و بهشون این قدرت داده شده تا نابود بکنند آنچه را که شما بران دست یافته اید. تدبیرا، چه نابود کردنی. از این لیتبرو ما علو تدبیرا، بعضی از مفسران مثل استاد ما علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم این برداشت رو کردن که اینها قدرت‌های مؤمنی نیستن، یعنی اون قدرت‌هایی هم که مخصوصاً این دومی، اون قدرتی هم که آمده اینها رو از بین برده، چون خرابی به جا آورده و یک کارهایی کرده که یک قدرت دینی این کارها رو نمی‌کنه، یعنی شبیه اون آیه‌ایه که سرکار خانم بلقیس درباره قدرت‌ها گفت که اینها وقتی وارد یک سرزمینی بشن فساد می‌کنند و چه می‌کنند و چه می‌کنند. خب در این باره بحث شده که این دو ماجرا در چه تاریخی بوده، چون سیاق آیات اینه که گویا این دوتا اتفاق افتاده. خب در تفسیر تسنیم جلد 48 که اگر خواستید بحث معراج رو هم به تفصیل ببینید، در همین ذیل آیه اول در جلد 48 ببینید، که من خب خیلی یعنی واردش اصلا نشدم، به اختصار عبور کردم. و از جمله این اقوال هم اینجا به شکل حالا نه مفصل، ولی این اقوال هم مورد توجه قرار گرفته. من قولی رو که میگم همین قولی هست که در این تفسیر تقویت شده که گویا بار اول همون سال 586 پیش از میلاد باشه که مشهوره که بخت و نصر، حالا به لحاظ تلفظ ظاهرا بخت نصر مثلا بعضی ها میگن، باید اینجور بگیم، ولی تو زبان فارسی ما معمولا میگیم بخت و نصر. بخت و نصر فرمان روای بابل یعنی همین عراق امروز، این حمله کرد به سرزمین فلسطین و اینها رو ساقط کرد از قدرت و به اسارت گرفت، خیلی هاشون رو کشت، تعدادی رو هم به اسارت گرفت و آورد همراه خودش به بابل و شاید حدود 50 سال اینها اونجا در بند بودن، عده‌ای در زندان بودن، تا اینکه کوروش پادشاه ایران به بابل حمله کرد و اینها رو آزاد کرد و اجازه داد که دوباره برگردن به بیت المقدس یا آنچنان که در فارسی باز مشهور هست و ما میگوییم بیت المقدس و اونجا دوباره فعالیت و کارهاشون رو شروع کردن. این سال 586 پیش از میلاده. بار دوم گفته شده سال 70 میلادی، یعنی حدود مثلا 650 سال بعد در دوره امپراتوری روم که اینها صاحب قدرتی شدند و دوباره شورش کردند علیه امپراتوری روم و امپراتوری روم به اینها حمله کرد و باز قدرت اینها رو از بین برد و اینها رو به مجازات رسوند. خب آیه بعدی که آیه هشتم هست و در جلسه بعد باید بخونیم برای اینکه بحث تکمیل بشه، اون رو هم من اشاره میکنم که آیا همین دوباره و تمامه یا نه، ممکنه باز هم ادامه پیدا بکنه. خدای متعال میفرماید عسى ربکم ان یرحمکم، اگه آدم های خوبی باشید خب امید این که خدا به شما رحم بکنه هست، اما و ان عدتم عدنا، اگه باز بار دیگه دچار فساد بشید ما هم برمیگردیم، یعنی باز مجازاتتون خواهیم کرد و در اون صورت جزء کافران جهنمی خواهید بود. جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. حالا من تو جلسه بعد هم باز این آیه رو دوباره خواهم خوند و توضیح خواهم داد. یه نکته دیگه بگم، بعضی ها هم معتقدن که این دو نوبت معلوم نیست که اتفاق افتاده باشه، شاید یه نوبت مثلا اتفاق افتاده، شاید نوبت دوم مونده، یا طبق این آیه هشتم که الان خوندیم دیگه لازم نیست بگیم دو نوبت اتفاق افتاده یا نیفتاده، تعداد مهم نیست، بحث اینه که خدای متعال داره یک تجربه ای رو در اختیار رسول الله و مسلمان ها قرار میده که حواستون باشه بنی اسرائیل که من اون همه کمکشون کردم در برابر فرعون، براشون حتی بعدن گرسنه میشدن رزق آسمانی میفرستادم، نوشیدنی های آسمانی میفرستادم، این همه لطف و مهربانی نسبت به اونها داشتم، وقتی گرفتار فساد شدن تنبیهشون کردم. این سنت الهیه. شما مسلمون ها هم صاحب کتاب هستید، چون این آیات در مکه نازل شد در سال 12 بعثت، میخواد بگه به زودی صاحب دولت هم خواهید شد، به مدینه میرید اونجا دولت تشکیل میدید، یعنی من تاریخو دارم میگم، بعد این اتفاق افتاد دیگه، 17 ماه بعد هجرت اتفاق افتاد به مدینه و در مدینه دولتی تشکیل شد. داره هشدار میده که مواظب باشید گرفتار فساد نشوید. اگر گرفتار فساد شدید، مخصوصا فسادهای سیستمی، یعنی کل جامعتون به فساد کشیده شد، دولت به فساد کشیده شد، عذاب الهی متوجه شما خواهد شد. و این عدتم عدنا، چه بنی اسرائیل، چه شما مسلمان ها و چه هر قدرت دیگری، اگر گرفتار طغیان و فساد و ظلم شدید دیگه از فرعون قوی تر که نمیشید. چطور خدای متعال در یک چشم به هم زدنی فرعون رو و لشکریانش رو از بین برد، شماها رو هم از بین میبره؟ چطور بنی اسرائیل رو هر بار که قدرت گرفتند ولی وقتی گرفتار فساد شدن اونها رو نابود کرد. ببینید دولت سلیمانی چی شد؟ دولت سلیمان دولتی بود که طبق دعای حضرت سلیمان دیگه اون قدرت به هیچ کس داده نخواهد شد. اما پس از حضرت سلیمان اینها گرفتار تنازع شدن. در سوره سبع انشالله بعدن میرسیم میخونیم. اینها گرفتار اختلاف شدن، گرفتار فساد شدن. تمام نعمتها رو خدای متعال ازشون گرفت و دچار فروپاشی شدن. اونجا مزقنا کل ممزق به کار میبره خدای متعال. یعنی آنچنان تجزیه کرد شما رو که اصلا نمونه نداره. چه تجزیه کردنی؟ تیکه تیکه شدن، کشور کشور شدن. و بنابراین هر جامعه، هر امتی، چه اسمش اسلامی باشه، چه اسمش یهودی باشه، چه اسمش مسیحی باشه، فرقی نمی کنه. اگر گرفتار ظلم و فساد بشن، اینها مورد تنبیه خدای متعال قرار خواهند گرفت. خدایا به ما توفیق عبادت خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق توکل به خودت رو و توحید خودت رو، معرفت به خودت رو عنایت بفرما. خدایا ما رو هم همچون حضرت نوح از عباد شکور خودت قرار بده. خدایا ما رو از لغزش، فساد، ظلم دور بدار. خدایا می‌خواهیم که به دستورات تو عمل بکنیم. خدایا خودت به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل احسان و رحمت قرار بده. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما قرآن بخوانیم، قرآن نور زندگی ما بشه و به دستورات قرآن عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.